بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلم الحق بالحق والدافع جيشا الأباطيل والدام غشولات الأضاليل حبيبك حبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين على أئمة الهدى المعصومين أهل وأولي الأمر وأمراء رب العالمين بلى عاصي من نور على النور في طخيار والإمام المنصور والسراج المسدود مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري أجل Yeah. يومك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. خدا من همه بار رحمت فرماید صلواتی غلا و امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خدا بر امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ذل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هر چه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم. یکی از موضوعاتی که در دعای ندبه مطرح شده مسئله قضاء الهی است. با کلمه قضا و قدر هممون آشنا هستیم، البته کمتر به معناش توجه میکنیم. بعد از تمام شدن جمله حمد و جمله صلوات بر پیغمبر و سلام بر اون حضرت و اهل بیت اون حضرت، دوباره امام صادق علیه السلام در دعای ندبه، چون عرض کردیم دعای ندبه از امام صادق علیه السلام، برمیگردن به حمد پروردگار، باز دوباره خدا رو حمد میکنن. چرا؟ خب یک حمد مربوط به کل نعمت های پروردگار، الحمدلله علی کل نعمه، الحمدلله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها، به حمد کلیست که البته هر کاری را باید با نام خدا و با حمد پروردگار شروع کرد. اون بحثش گذشت، ولی توجه به تک تک نعمتها هم لازم اونقدری در توان اون هست. البته خود خدای متعال فرموده و امتحدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای خدا رو بشمرید نمیتونید. وقتی نتوانستیم بشمریم قطعا نمیتونیم برای تک تک هم خدا رو حمد بکنیم. اما اون مقداری که مورد توجه ما قرار میگیره و اساس نعمتهای پروردگاره، توجه به اونها ضروری است. دوباره خدا رو حمد میکنه حضرت برای یک امر مهمی. اون امر به نظر خیلی از ما نعمت اصلا به حساب نمیاد. آن خدا رو باید حمد کرد بعد چی؟ اگر خدا عذاب هم داد باید حمد بکنیم خدا رو. اگر خدا عذاب داد باید استغفار بکنیم. اگر خدا عذاب داد باید از خدا بخوایم عذاب رو برطرف کنه، نمیگیم خیلی ممنون که عذاب که محبت کردی و ما رو به جهنم بردی. که دیشب مفصل در باره جهنم صحبت کردم که مؤمن از جهنم میترسه، مؤمن خواستار جهنم نیست، مؤمن اعتقادش این نیست که بابا خدا همه چیزش خوبه جهنمش هم خوبه. نه آقا جون، جهنمش اگه خوب بود یعنی واقعا اگر لذت بخش بود خدا تهدید نمیکرد مردم رو به آتش جهنم. معلومه که جهنم چیز خوبی نیست. میگه آقا گناه نکنی، اگه گناه بکنی جهنم ازون میبرم، یعنی جهنم چیز خوبی نیست. و اگه اگر چیز خوبه که تهدید نمیکردن که. اینی که الان امام سلام الله علیه خدا رو به خاطر اون حمد میکنه به نظر خیلی از ما نعمت نمیاد و اونم قضاء الهی است. مگه خدا رو به خاطر قضا او باید حمد کرد؟ بله. قضا یعنی چه و چرا خدا رو باید به خاطر قضا حمد کرد؟ بالاتر مسئله قضا در برابر انسان در مورد خود انسان نیست، یعنی این جمله راجع به قضاء پروردگار در باره خود من و خود شما نیست. ما در این جمله خدا رو حمد میکنیم به خاطر قضاء الهی در باره انبیا و اولیا. یعنی خدایا ما حمد میکنیم تو رو که هر چه در باره اونها قضا فرموده ای به جا بوده، عالی بوده. خوب دقت کنید. بعد هم مسئله اخلاص را مطرح میفرماید. بعد هم علت این حمد بیان میشود. یکی یکی انشاءالله برای به اینها میرسیم. به امید اینکه انشاءالله موفق بشیم یک دو تا آخر دعای ندبه این دعای شریف رو شرح کنیم به قدر توان. که صبح جمعه دور هم جمع میشن و یبن الحسن میکنن دو دعای نطفه میخونن، به همین مقدار متوجه معانی این دعای با عظمت میشن. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. خدایا تو رو حمد میکنیم به خاطر اون چه که قضاء تو جاری شده است به اون چیز و به اون صورت در باره اولیاء تو. اون اولیاء همونهایی که اونها رو خالص گردوندی برای خودت و برای دینت. ترجمه عبارت قضاء یعنی چه؟ قضاء در دو قطع به معانی مختلفی آمده، ولی هر وقت قضاء و قدر میگن مراد از قضاء حکمه. قضاء یعنی حکم. البته حکم پروردگار دو شکله، گاهی یه چیزی خدا حکم میکنه که ردخور نداره، یعنی همینقدر حکم کرد باید واقع بشه، ولی باید واقع بشه. اذا قضا شیئا هم در آیه شریفه داره، اذا اراد شیئا هم در آیه شریفه داره که ان یقول له کن فیکون. وقتی خدا چیزی رو اراده فرمود، وقتی خدا چیزی رو قضا فرمود یعنی حکم کرد، بهش گفت بشو، محال است نشود. مثل من و شما نیست که خیلی چیزا میخوام نمیشه، نه باید بشه. خدا اراده فرموده آسمان خلق کنه، باید خلق بشه. به مجرد اینکه خدای متعال اراده کرد، اون مخلوقی که خدا اراده فرموده خلق میشه. نه فقط در قصه خلق، در هر قضیه ای خدا اگر حکم کرد فلان قصد باید عزیز بشه، فلان قصد باید دلیل بشه، فلان قصد باید پولی از دستش بره، فلان قصد به مادرش توهین کرده، به پدرش توهین کرده، باید بیچاره بشه. اگر همه دنیا جمع بشن به شما عزت بدن نمیتونن. وقتی خدا حکم فرمود تمامه، تمام. خدای متعال حکم کرده است که فلان گست به خاطر اینکه یک شب تا به صبح بالا سر مادرش بیدار خوابی کشیده است، نخوابیده که مادر آسوده باشد، بیمار بوده است، پرستاری مادر پیر کرده است، پرستاری پدر پیرش رو کرده، خدای متعال حکم کرده که از در و دیوار باید برش روزی بباید. این یک قسم قضا، یک قسم هم نه، خدا حکم میکنم و خیلی مخالفت میکنن. خدا حکم کرده از مردم نماز بکنن، خیلی ها نمیکنن. خدا حکم کرده مردم روزه بگیرن، خیلی ها نمیگیرن. خدا حکم کرده مردم حج برن، خیلی ها نمیرن. فرق بین این دو قسم چیه؟ قسم اول رو میگن قضاء تکوینی و قسم دوم رو میگن قضاء تشریعی. قضایی که مربوط به آفرینش است و مربوط به قول ما به کن فیکونه، اون رو میگن قضا تکوینی. یعنی به اصطلاح علمی مقدی از قضا تخلف بردار نیست، مراد از اراده قابل تخلف نیست. وقتی اراده کرد، اون چیزی که اراده شده از این اراده انفکاک پیدا نمی کنه. اینجور نیست که اراده کرده باشد ولی اون چه اراده شده واقع نشود، نه، این میشه انفکاک. این میشود جدایی بین اون چه اراده شده است و اراده حق. نه خیر، اگر اراده کرد واقع میشه. اما در قضای تشریعی تخلف ممکنه. خدا اراده کرده من رو نماز بخونه ولی نمی کنه. خدا حکم فرموده مردم روزه بگیرن ولی نمیگیرن. به این میگن قضا و حکم و اراده تشریعی که مربوط است به فعل و ترک ما مردم. خدا را بر کدام قسم قضا باید حمل کرد؟ بر هر دو. ما خدا را حمل میکنیم بر این که خدای متعال حکمی مثل حکم نماز برای ما قرار داده. ما خدا را حمد میکنیم که خدا به ما اجازه روزه گرفتن مرحمت فرموده. ما خدا را حمد میکنیم که خدای متعال به ما حکم کرده حج بریم، دور خانه او طواف کنیم. اینا همش قضا و تشریعی. همه خدا را حمد میکنیم. یه قسم هم هست که خدا را حمد میکنیم به خاطر اون قضاهایی که خدا حکم کرده و شده، اونا هم حمد میکنیم. چرا؟ ما مردم نوعاً به خدای متعال اعتقادی که باید شخص موحد به خدا داشته باشه نداریم. یعنی کارهای خدا را با عقل کوچک خودمون میسنجیم، بعد هر مقداری از کارهای خدا را که پسندیدیم و حاضریم خدا را حمد کنیم. هر مقدار از کارهای خدا رو که نفهمیدیم چیه و نپسندیدیم با عقل کوچکمون حاضر نیستیم هم بکنیم. این هم غلطه، این کار غلطه. شخصی که یقین به خدا یا خدا دارد، کسی که یقین دارد به اینکه خدا نیازی نداره، خدا جهل نداره، خدا حاجت نداره، میدونه که اون که خدا انجام بده مطابق حکمته. در باره زندگی شخصی خود محفظ شروع کنیم، بعد به انبیا میرسیم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود الایمان فوق الاسلام به درجه. ایمان یک درجه از اسلام بالاتره. چون اسلام معنی اینه که انسان به زبان بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آدم به ظاهر مسلمانه، اگر حیوانی رو سر ببره میشود خورد، چون کسی که حیوانی رو ذبح میکنه باید مسلمان باشه. بله، ازدواج با اونها جائزه، خرید فروش با اونها جائزه و همه اقسام احکامی که در باره مسلمان هست. بدنشون به حسب ظاهر پاکه، مسلمان میشه. اما ایمان چیه؟ ایمان اینه که همین که به زبون گفتم به دلم هم رسوخ کرده باشه، یعنی منافق نباشم، دلم هم به حرفان اعتقاد پیدا کرده باشه. پس ایمان بالاتره. بعد فرمود و تقوا فوق ایمان به درجه. تقوا باز یک درجه از ایمان بالاتره. چرا؟ بجردی که ایمان فقط این است که قلب من گرایش پیدا کرده باشه، اما تقوا چی؟ تقوا این است که به همینی که حالا زبونم میگه دلمم گرایش پیدا کرده عملم بکنم، به بقیه عمل برسه. اینم میشه چی؟ اینم میشه تقوا. بس تقوا بالاتر شد. بعد فرمود و یقین فوق تقوا به درجه. یقین باز یک درجه از تقوا بالاتره. چرا؟ چون آدم متقی ممکنه واقعا آدم خوبی باشه، عملا به احکام بکنه، ولی با یه اشکال که بهش بکنن، یه سوال درباره خدا، دین، پیغمبر ازش بپرسن، بلد نباشه جواب بده، خیال کنه این سوال جواب نداره، دست از اعتقادش برداره، یقین نداره. اما یقین اگر آمد دیگه، اگر همه دنیا هم از انسان سوال بکنن و به انسان اشکال بگیرن و ایراد کنن، انسان اعتقادش رو از دست نمیده، از دست نمیده. این اگر یقین، پس یقین بالاتر شد. راوی میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردن آقا ما حد یقین، اندازه یقین چقدر؟ من خواهم ببینم یقین دارم یا ندارم. بار حضرت مطالبی فرمود. اول فرمود توکل بر خدا کردن، کار را به خدا واگذار کردن، تسلیم امر خدا بودن، راضی به قضای خدا بودن. یکی از ارکان یقین راضی بودن به قضای پروردگار. این از ارکان یقین. خوب دقت کنید. فرمود موجب ناشی اقل لما در یقین. خدای متعال پول به بندگانش زیاد داده، به بندگان خوب و بندگان بدش. پول دار خیلی هست، پول ها عجیب و غریب کردن، شما نمیدونی سفراش فقط بشمارید، فقط نمیخوایی بندید چقدر پول داره. مقام خدای متعال به بندگانش زیاد داده. فرعون 400 سال ادعای خدایی میکرد، به بندگان خوب و بدش مقام داده، زیبایی و جمال همینجور. این نعمت ها رو خدا به همه داده، خوب و بد. یه نعمتی هست که خیلی کم گیره افراد اومده، خیلی کم. اولا به عده کمی داده، به هر کیم داده یه ذره داده، اونم یقینه. یقین بالاترین نعمت، شریفترین نعمت، بهترین نعمت، ارزنده ترین کماله. و این یقین رو خیلی خیلی کم افراد دارن، یقین ندارن. یعنی هر کس تو یه حدی خدا رو قبول داره، تا یه قدی مشکلاتش زیادتر شد دیگه از کوره در میاد، دیگه طاقت نداره، دیگه حوصله نداره، اینجا دیگه حاضر نیست خدا را قبول داشته باشه. به این مقدارش که رسید دیگه اعتقادش به دین کم میشه. یک ذره که در دل گله پیدا شود از خدا نشانه کمی یقینه. یک ذره چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ الحمدلله علی کل حال. همیشه باید خدا را حمد کرد، چون ما خبر نداریم چه خبره پشت پرده. هان مشو نومید، چون واقف نی که سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور انسان غافل، او کسی که داره دنیا، آسمون ها، زمین ها، اهل این ها، ما بین این ها، اونها که در این آسمون ها و زمین ساکنن، عرض میکنم که همه و همه رو میچرخونه و اراده میکنه، او بیناتر است به حال من از خودم به حال خودم. خب ما بشینیم حساب میکنیم، خیال میکنیم که همه مشکلات همین الان باید حل بشه، همه مسائل همین الان باید حل بشه. خب دعا هم کردیم نشد، پس خدای متعال توجه من نداره، پس خدای متعال خوب استغفرالله نستجیب را اداره نمی کنه. نه نه، خدا خوب اداره می کنه، اما روایت داره گاهی مؤمن الان دعا می کنه 40 سال بعد دعاش مستجاب میشه. عجله نباید کرد. چرا؟ اون کار دست حکیمه. گیر کار فقط اینه که خدای متعال تلفن نمیزنه به ما، یکی بگه آقا فلسفه کارا اینه، به فلانکس که پول دادم علتش این بود، به جوکر دادم علتش این بود، به فلانکس که علتش این مشکل برای پیش آوردم علتش این بود، مشکل شما را که برطرف کردم علتش این بود، مشکل نمیگه به ما، چون خدا به ما نمی برماید، ما نمیدونیم چه خبر پشت پرده، لذاست که نمیتونیم راضی باشیم. اما یقین اینه که انسان پرده ها از جلو چشمش بره کنار، نره کنار، ببینه چه خبر پشت پرده، نبینه یقینش به خدا تکون نخوره. کی به این مقام رسید؟ یکی از مقامات امیر المؤمنین سلام الله علیه مقام لوکوشفه، فبود لوکوش فلغتا مخدد تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار رون از جلوی چشم علی، یقین علی سر سونه زیادتر نمیشه. من به حقائق جهان الان چنان یقینی دارم که گویا هیچ پرده ای بین من و اون حقائق نیست، همه هم که برم کنار دست به یقین علی نمی کنه. یک دم لو کش فلغتا مستد تو یقینا، فرمود یکی از ارکان اربعه یقین، یکی از ستونهای چهارگانه یقین راضی بودن به حکم خدا. خدا قضا فرموده است باید راضی بود. قدر یعنی چه؟ قدر یعنی اندازه. حکم کرده است شما پولدار باشید، چقدر؟ قدر بشون میگن قدر. حکم فرموده است شما متولد چی زندگی بکنید، چقدر؟ مقدارش رو میگن قدر. خدا حکم فرموده است شما عزیز باشی، چه مقدار؟ اون میگن قدر. خدا حکم فرموده است که شما خدای ناکرده مشکل داشته باشی، چه مقدار؟ اون میگن قدر. پس قضا یعنی حکم و قدر یعنی اندازه اون حکم. بالاخره هر حکمی یه طول و عرضی داره، هر حکمی یک مبدا و منتهایی داره، هر حکمی یک آغاز و پایانی داره، اون مقدارش رو میگن قدر. تمام؟ حالا قضاهای پروردگار دو جوره. قضاء پروردگار دو جوره، غیر از مسئله تکوین و تشریع که عرض کردم، همین قضاهای تکوینی پروردگار که خدا فرموده باید بشه و میشه، همینا دو جوره. بعضی یا مطابق میل ما هست، بعضی یا مطابق میل ما نیست. اگه خدا قضا فرموده باشه، حکم فرموده باشه که یک کسی پول دار بشه، به کی بدش میاد؟ شما بتون میاد. خدا قضا فرموده باشه یک کسی عزیز بشه، کسی بدش میاد؟ خدا قضا فرموده مریض فلانکس خوب بشه، کسی بدش میاد؟ نه. راضی بودن به این جور قضا هنر نیست. بار معلومه بله، پول داشته باشه آدمو، عزیز هم باشه و مریض شمشفا پیدا بکنه و بهترین زندگی هم داشته باشه، بگه آدم شما در نکنه، طبیعیه. اگر نگفتی باشه به میزنن، این طبیعیه. باید خدا رو حمد کرد، اشتباه نکنید، نه اینکه بگم که نباید خدا، نه باید خدا رو حمد کرد، اما این هنر نیست. حضرت رضا علیه السلام با اون هنر اینه که آدم وقتی خدا یه چیزی برخلاف میلش قضا میکنه و حکم میکنه، به اونم راضی باشه. ارفع درجات الیقین، فرمایش امام رضا علیه السلام، خود همین یقینی که کمگیر افراد میاد داده، همین یقین درجه درجه است. بالاترین درجه یقین حضرت رضا علیه السلام با اون الرضا به مکروه القضا. رضا یعنی چی؟ راضی بوده، اصلا خوشم بیا. کلومی از ما هست که الان عرضه که واقعا ببینی که عجب چشم های سالم از دست داد، راضی باشه، بگه تا حالا خدا بخواده من چشم داشته باشم، از این به بعد نمیخواد داشته باشم، بگه الحمدلله. چند نفر هست؟ امام از شما گفتی در مقابل عذاب نباید هم که او عذاب قیامته. دنیا انسان نمیفهمه که اینه که الان برایش پیش آمده عذاب یا رحم، واقعا نمیفهمه. خبر نداره که واقعا مسئلهش چیه. روایت داره اگر کسی ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو قبول کرده باشه، محبت به اهل بیت چیه باشه، چیه باشه و نابینا بشه، بی حساب وارد بهش خواهد شد. خدا بهش میگه ما هستیم مقصر به خاطر گناهان عذابت بکنیم، با این کوری عذابت کردیم، بس دیگه بی حساب به بهش خواهد رفت. عجب خدا این جو جبران میکنه. واقعا عرفه نمیفهمه، یه جوانی بود ازدواج نمیکرد، یه جوانی بود ازدواج نمیکرد و هر چه رفقاش میگفتن بیا زن بگیر مو نمیخوام. یه روز آمد خودش به رفقاش گفت که بگردی دنبال یک زن برای من میخوام ازدواج کنم. چی شده؟ خب دیشب یه خوابی دیدم خیلی ملتهبم، خیلی مضطربم. چی خواب دیدی؟ یقینا در میان شما هم جمعیتی هستن که همینجوری هستن، یقینا کارا خواهم بود. خب دیشب خواب دیدم قیامته، قیامت است و جمعیت چجور اصلا به وصف نمیاد، مردم حساب بس میدن دعا و بیاد گرما و یه عجیبی هم بر مردم غالب، تشنگی عجیبی هم بر مردم حکم فرماست. منم از تشنگی داشتم میسوختم، همینجور داد میزدیم العطش العطش، داد از تشنگی. یه وقت دیدیم یک مش بچه ها پیدا شدن، اینا جامهای آب دستشون، به قول ما پارچ آب دستشون، آب میدن به یک عده، میگردن تو محشر دنبال یه عده، به اونا که میرسن بهشون آب میدن. من بهشون گفتم که آم منم تشنمه، به منم آب بدین. گفتن که به چه مناسبه به شما آب بدین؟ گفتن ما شما به کیا آب میدین که به من آب میدین؟ گفتن ما فقط و فقط میگردیم تو محشر به پدر مادرامون آب بدین. گفتن شما کی هستید؟ گفت ما بچه های مؤمنین هستیم که در کوچکی سقط شدیم. ما سقط، خدای متعال ما رو ذخیره کرده برای امروز پدر مادرامون. به ما امر فرمود برید به پدر مادرهاتون آب بدید، از این صحرای محشر نجاتشون بدید. اون همه مصیبت دیدن، تشنگی فراق شما رو تحمل کردن، بسشون بدید. من میخوام ازدواج کنم، از خدا خواستم خدا یه بچه بهم بده در کودکی از دنیا بره، این بچه رو ذخیره آخرت هم قرار بده. و وقتی که هیچ کس نیست از اون تشنگی من رو نجات بده، بچه‌م بیاد بهم آب بده. دیگه عرض کردم قطعا در میان شما کسانی هستن که از این گونه اولاد داشته باشن و از دستشون دفته باشه، اینا ذخیره هست. آدم نمیفهمه بعد که پرونده رو میگه الحمدلله، درست اونجا خیلی فراقش سخت بود، هر دفت به شناسنامش نگاه میکردم اشکم جاری میشد، درسته، اما خدا نگرش داشت برای امروزم، خدا نگرش داشت برای حالا، حالا کسی نیست به آدم برسه. انسان راستی نمیفهمه خدای متعال، ما که به فکر خودمون نیستیم، خدای متعال خودش یه چیزایی برای ما ذخیره میکنه. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت در کتاب نکاح در شرح لمعه جلد دوم در همون اول بحث نکاح این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تناسلو تکاسلو فإنی اباه فإنی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط. از دردمون ازدواج کنید، از خدا بچه بخواهید، زیادم بچه بخواهید. پیغمبر خدا چقدر حواسشون از تکفرالله فرد بوده، نمیدونستن دانش هرچه بیشتر فرزن هرچه کمتر، نمیدونستن. کاش وقتا میبودیم ما با پیغمبر میگفتیم. پیغمبر خدا فرمودن بچه از خدا زیاد بخواهید که من فردای قیامت به واسطه زیاده شما و بر همه امتهای دیگه افتخار میکنم و مباهات میکنم. از خدا بچه بخواهید ولو به سقط، که این بچه‌ای که سقط میشود فردای قیامت می ایستد کنار در بهشت غضبناک، هم که اوقاتش تر اخماش رو هم خطاب میرسه به این بچه که برو تو بهشت، میگه لا ادخل حتی زاید خل ابوای معی، من بهش نمیرم مگر اینکه اول پدر مادرم رو از این گرمای محشر نجات بدی، بیاری با من وارد بهش بشن من میرم بهش. الله اکبر. اسلام ما رو چی تربیت کرده؟ ما چجوری بارون بدیم؟ بگذرم، اگر انسان راضی شد و پسندید رضا، معاشرت بگم همین خوبه، بگم اصلا از بهتر نمیشه، الحمدلله رب العالمین، هرچه برای مقدر فرمودی همون خوبه، اصلا از بهتر دیگه نمیشه، مگر از بهتر هم هست. فرمود الرضا به مکروه القضا ارفع درجات الیقین. اگه آدم پسندید مشروح قضا را، یعنی اون مقدار از قضا الهی را که ناپسند است برای شخص، او را پسندید، طبع انسان خوشش نمیاد که فقیر باشه، طبع انسان خوشش نمیاد. آقا بس اگر قرار راضی باشی بس چرا میگن دعا کنه در رفع مشکلتون؟ مگه نه اینا راضی باشی؟ خیلی خوب، پس دیگه چرا دعا کنی؟ دعا همتون خودش فرموده آقا من راضی هستم به قضای پروردگار، اما خودش فرموده دعا کنی، اینم خودش تکلیفه. یعنی همه همت شخص این است که تکلیف رو انجام بده. خدا رو تو اینو خواستی؟ میگم چشم. تو خواستی هم خواستی که الان دعا کنم و راه گدایی من در خانه تو باز بشه و من بیام بهانه برای صحبت داشته باشم. من بیام آقا اینا همش بهانه است. یعنی تمام این گرفتاری ها برای شخص مؤمن بهانه ارتباطه، بهانه اتصاله. یعنی اگر یه وقتی شهوت ها و قدم ها و نفس و شیطان بخوان انسان رو از یاد خدا غافل کنن، این گرفتاری ها یه کاری میکنن که مؤمن همیشه متوجه خدا باشه و همیشه دستش به یا الله بلند باشه. لذا گفتن مشکلات هست دعا هم بگن، دعا صرف اتصاله. چیکار کنم که دعا کنم؟ خب گرفتاری باید بیاد، ما که گرفتاری نداشته باشیم که کاری با خدا نداریم، که کاری با خدا نداریم. الرضا به مشروح قضا، وقتی آدم پسندید همون قضاهایی را که نوع مردم نمی پسندد و خوشش اومد، بالاترین درجات یقین داره. وقتی شما حساب کن این آدم میتونه جوش بزنه تو بازار، ببینید مردم برای چند تومن پول دارن چکشون ممکنه برگرده چیکار میکنن. دیشب بود یا پریشب نمیدونم تو اون جلسه پریشب بود عرض کردم، الانم امروز اینجا عرض میکنم که بسیاری از مردم به حرام میفتن، بیچاره میشن، برشکست میشن، آبروشون در بازار ریخته میشه. برای چی؟ برای نداشتن توکل بر خدا و راضی نبودن به قضای پروردگار و دعا نکردن و از خدا نخواستن. چکش میخواد برگرده، برای اینکه برنگرده میره پول میگیره سودی، پول میگیره فرعی، پول میگیره با چند درصد سود، از اول یک نفر رو به عوض ربا میندازه، خودش هم ربا ده میشه. برای چی؟ برای اینکه نمیخواد بره از خدا بگیره. یا چیکار کنم؟ چجوری از خدا بگیرم؟ چجوری یعنی چه؟ دعا کن عزیز من. تو بازار مسجد نیست؟ نشنیدی که رواقت بره هر وقت گرفتار شدی از مغازه بیا بیرون؟ ایشی نمیخواد بفهمه، یواش برو مسجد وضو بگیر، 5 دقیقه طول میکشه، 2 رکعت نماز بخون، برو سجده، بگو خدایا مگر غیر از تو خدای دیگه ای دارم؟ خدایا تو منو خلق کردی، از روزی دادن من عاجزی؟ پروردگارا تو منو به قدرت خلق فرمودی، حالا میخوای آبرو پیش بندگان دیخته بشه؟ من یه پیش تو آبرویی ندارم، برای پیش بندگان تو الان بهم آبرو دادی، خدایا آبرومو حفظ کن. چطور من بلدم برم به یه نفر دیگه آب بدم پول بده و به اون رو بزنم؟ چرا به خدا بلد نیستم رو بزنم؟ بنام چرا بلد نیستم بزنم به خونه خدا؟ بگم اگر از بانک نگیرم، اگر از کی نگیرم، اگر از کی نگیرم، اگر سود ندم، زندگی نمیشه. الخیر راست راست میگید آقا جون، ما راضی هستیم به قضا پروردگار، ما حاضریم از خدا چیز بخوام، راضی باش. از اون برم در دعا باز عزیز من. یا من بابهو مفتوح لدائی و حجابهو مرفوع لراجی. ای کسی که در خودش همیشه به روی دعا کنندگان بازه، ای کسی که پرده های در خانه او برای کسانی که بهش امید برزیده ان همیشه بالا زده است و مردم میتونن بیان. اونم خدایی که دعوت فرموده که از من بخواهید، ان الله رواقت داره، ان الله یحب ان یسأل، خدا دوست داره که بندگانش از او بخوان. چرا؟ چون خلق فرموده برای بندگی و بندگی در دعا تجلی پیدا میکنه. حقیقت عبودیت و تضرع در دعا تجلی پیدا میکنه. انسان وقتی که دعا رواقت داره خدای متعال میفرماید من ندای یا الله مناجات کنندگان رو در دل شب از نماز نماز خونا و روزه روزه گیرها بیشتر دوست دارم. چرا؟ چرا ما یه عمر نماز خوندیم ولی حواسمون پرت بوده، روزه گرفتیم حواسمون پرت بوده، اما همون لحظه ای که میگی یا الله که دلت شکسته دیگه اون لحظه حواست پرت نیست، خدا این ارتباط رو میخواد. یه کاری کن تو نمازم و ارتباط باشه. ببینی؟ خب من نماز بکنم حوالم بعد چیکار کنه خدا که من حوالم جمع بشه گرفتارم میکنه. حالا بیا حالا بیا آجون ما دوست داریم با ما حرف بزنیم. الله اکبر. روایت هم داره که وقتی یه بنده ای از خوبان خدا گرفتارش میکنه، خب این بنده ای خدا میاد در خانه پروردگار و دعا میکنه، خدای متعال به ملائکه میگه بذارید یه قدری مناجات کنه، من صدای اون رو دوست دارم. به این زوری حادت شو نبید، اگر حادت شو بدید بازم میره دیگه پشترش رو نگاه نمی کنه، بده ما رفیقشیم بده ما با هم بزنه. الله اکبر. این حدیث رو بخونم نخونم برای شما گناهکاریم؟ نه، برای جوانا دارم میگم. گاهی وقتا جوانه به خودش بگه که آه ما که پیش خدا آبرو نداریم، بذار بریم دنبال همون بیبندوباری خودمون. نه عزیز من، نه جان من، خیال نکن اگر یه وقت خدا اینا کرده بیبندوباری کرده دیگه، اگر ارقام بدن خونه خدا تحویلت نمیگیره. این حدیث رو بشنو ببین خدا چقدر میخواد. همین شما این گناهکار رو ببین چقدر میخواد بندشی. آقا لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. اینایی که به من پشت کردن و دارن میرن سراغ معصیت، اگه بدونن من چقدر دوستشون دارم از خوشحالی میمیرن. ای خدای کریم، چرا آقا آدم این خدا رو بگذاره به این اون متوسل بشه؟ خدایا من راضی هستم به اون چه تو میخواه. من چه میدونم از دردم چیه؟ واقعا من نمیدونم از دردم در پول داریه. من از تو پول میخوام خدایا، ولی نمیدونم از دردم چیه. هر تو سر آه میدونی. اینقدر بودن که بعد مالشون متوسط بوده، متدین بودن، بعد مالی که خوب شد هم چادر و زنش افتاد، هم عرصه بعد خودش یک طرز دیگه شد، هم شروع کرد به بیبندواری کردن، هم مجالس روزه تبدیل به مجالس عرصه بعد که رقاصی و یه حرفا شد. من چه میدونم که اگه منم پول داشتم همونجور بیگه اگه نمیشم. خدا خبر داره، خدا از ظرفیت من با خبره. بعضی ها ده مقابل اون مقدارم پول گیریشون میاد تکون نمیخورن، تکون نمیخورن، ظرفیت دارن تکون نمیخورن که سرسر سوزن ایمان رو ضعیف بشه. بعضی به عکسن، بعضی به عکسن، بعضی ماریشون خوبه تا یه ذره گرفتار شدن و هر سمت که فقر به سوی اونها رو بود، هر سمت که همیشه اخبها تو هم، رنگ ها زرد، معده ناراحت، خواب شب گرفته شده، اشتها از بین رفته، مجلس دینی دیگه پیداش نیست، چه خبری گرفتاره؟ برای بعضی مصلحت اینه که پول داشته باشن چون دین مهمه. یه وقت کسی ظرفیتی نداره برای فقر، ظرفیت فقر را ندارد، خب به اون پول داشت. اگر خدا دوستش داشته باشه پولش بوده، نه چون پول خوبه، چون این پول مایه حفظ دینشه. یه وقت کسی ظرفیت فقر را نداره، ظرفیت پول را نداره، اگر پول بهش بدن تغیان میکنه، اینو باید گرفتارش کرد. تو 84 همین جون بده رو بغلتونن که هیچ وقت تغیان نکنه. کلا ان الانسان لا یتقا ان راه استغنا. تا آدم دید دیگه نیازی نداره و جیبش پره، میزنه به تغیان و به دنده معصیت. قارون میدونید چشم بود که با حضرت موسی در افتاد، خیلی پولدار بود. قارون کافر نبود، قارون یک نفر یهودی پولدار بود، یعنی از پیروان حضرت موسی بود، پسر عموی حضرت بود، خیلی پول داشت، خیلی اینقدر پول داشت. چند چیزه که قرآن شریف در قرآن در آیاتش به عظمت یاد کرده، یکی مال قارونه، انه لذو حظ عظیم، خیلی پول داشت، خیلی پول داشت قارون. خدا میفرماید قارون بعد به ظاهر دیندار بود، متدین بود، یعنی کافر نبود. پس درگیرش چی بود با حضرت موسی که حضرت نفرینش کرد و از بین رفت؟ پدر عموش هم بود، هر دو بچه های لاوی بودن که از اسباد یعقوبه، جد اعلای هر دوشون حضرت یعقوب علیه السلام. لاوی برادر از یوسف علیه السلامه، یکی از اون 12 نفر اسباد یعقوب و بچه های یعقوبه. وقتی که حکم زکات آمد که مثلا فرض کنید هر کسی از 40 تا گوسفند، از 50 تا گوسفند، از 60 تا گوسفند یک گوسفند باید به عنوان زکات فقرا بده. حکم زکات که اومد خب یه کسی که 60 تا گوسفند داره یه دونه گوسفند باید بده، تخمیز خیلی. اما کسی که 60,000 گوسفند داره چند تا گوسفند باید بده؟ 1,000 تا گوسفند باید بده. اگر از هر 60 تا یه دونه باید بده، از 60,000 تا 1,000 تا گوسفند، 1,000 تا گوسفند خیلی میشه، خیلی میشه. قارون هم گوسفند زیاد داشت، هم گاو زیاد داشت، هم شتر زیاد داشت، همه پولم خیلی داشت، زراعت داشت، همه رقم اموال داشت. عجب اگر بخواد این زکات همین اموالش هم فردا کنه که خیلی میشه. رفت فکر قارون اصلا راه میدونی چیه؟ با خودش حساب کرد که اگر بخواد یک دهم دیگران بده، نه دیگران از 60 تا یک گوسفند میدن، یا از 600 تا یک گوسفند بده، اینجوری از 600 تا یک گوسفند بده باز نمیزن، خیلی گوسفند داره. هرچی با خودش حساب کردید ننمیزن، هر جور حساب بکنه باید بسیار ارزادی مقدار زیادی رو به عنوان زکات پرداخت کنه. شیطان ببین آقا محبت پول چیکار میکنه، گفت یه کار میکنی موسی رو از پا در میاره، پیغمبر خدا رو چیکار میکنی؟ اومد پولدارهای دیگه رو دید، پولدارهای جزء که پایین تر از خودش بودن، گفت که ببر بکن. هرچی موسی گفت شما گفتین چش، حالا طمع به انبارتون کرده. حالا یادو بگم، حالا یادو بگم، حضرت موسی گوسفنده برای خودش نمیخواد که، شما خودت برو به فقرا بده. اینقدر قاضی حرفای وسوسه انگیز زد تا اینها رو تحریک کرد. گفتن تو اصلا رئیس ما، این مردم چقدر بی‌دینن، یک نفر که اینها رو به خدا دعوت کنه گوش به حرفش نمیدن، یک نفر که اینها رو به حرام دعوت کنه زود میگه تو رئیس ما، اصلا تو رئیس ما، بگو با این موسا چیکار کنیم؟ گفت زکات پرداخت نمی کنیم، کار نداره زکات پرداخت نمی کنیم. یه عده‌ای در عین حال گفتن که نه ما که حاضر نیستیم، کمی پول داشتن دیدم خب چیزی هم نمیشه پرداخت این مقدار زکات. خب نه آقا ما زکاتونو میدیم، شما میخواید زکات بدیم خواهی ندیم. دو دسته شدن خبر به گوش حضرت موسی رسید که قارون در حال توطئه علیه شماست. نصیحت کرد قارون رو اثر نکرد. قارون گفت که اصلا یک کار دیگه میکنم، الان یه نقشه میدیدم آبروی حضرت موسی ریخته بشه، نستجیر بالله آبروی پیغمبر خدا، آبروی حضرت موسی که ریخته شد دیگه مردم بهش زکات نمیدن، ما راضیم. آمد یک زن فاسدی را دید، گفت که اینقدر بهت پول میدم، فردا که حضرت موسی اومد برای مردم سخنرانی کنه و خطبه بخونه، من بلند میشم سوال میکنم که آقا اگر کسی زنا کرد باید چیکارش کنم؟ حضرت مثلا میگه مثلا من سر ضربه شلاق عزت پس کنم، من میپرسم که حتی اگه خود شما انجام بدی خواهد بود، خب دیگه حکم خدا که استثنا نداره، من به تو اشاره میکنم تو بلند شو بگو ایوه الناس موسی با من زنا کرده و همه این مردم هم تو رو میشناسن تو کارت گیره. الله اکبر، محبت به پول چیکار میکنه؟ همیشه که مصلحت نیست آدم از خدا پول بخواد. آقا خب اگه من از خدا پول خواستم، یه وقتی یک کسی میخواد یک کاری بکنه استخاره ای کرد، در زمان استخاره بهش گفته بودن که آقا جان، حال اون طرف هم که استخاره کرده بود خبر نداره که برای چیه، گفته بود که این کار برای تغییر شغل و برای کاسبیه و درآمدش هم خیلی زیاده اما دینت رو از بین میبره. او هم انصافا گوش کرد، دنبال اون کار نرفت. واقعا اگر شما یقین هم داشته باشی که دنبال این کار اگر رفتی پولش خیلیه، اما میدونی خودت هم میدونی که ظرفیت شو نداری، اون محیط که وارد شدی باید میرخزه، حاضر هستی نری؟ جوان هم هستی، زندگی هم خرج داره، اینقدر میگی انشالله میتونم خود کنترل کنم، انشالله میتونم خود کنترل کنم که میری با همین چهار تا انشالله در دوش میکنی، میدونی آقا خودت امتحان کردی، از ظرفیت خودت هم خبر داری، من از ظرفیت خودم خبر دارم، میدونم در مقابل فلان مسئله طاقت ندارم، اگه به پیشنهاد شد انجام میدم هر چند درصد که باشه، میدونم میرم. آقا وقتی آدم رفت تو سرازیر یک گناه دیگه بالا اومدن کار کرام الکاتبینه که آدم دوباره بیاره. و وقت در هر نمید قارون اینقدر پول داشته بودن بعد با پیغمبر خدا در بیفتن گم یه همچه تصمیم شومی دوار پیغمبر بگیرن آردنم قبول کرد و فرداش و حضرت موسی آمد برای سخنرانی قارون بلند شد قارون یکی از امت حضرت بود ایمان داری به حضرت ظاهر به حضرت گم یا رسول الله حد زنا چقدره حضرت همون مثلا اینقدر در بیش اندام گم آه ببخشید استثنا نداره فهمون نخیر قارون گفت که آقا اگه خود شما یه وقتی خدایی نکرده انجام بدیم چی؟ فرمود من که دامنم منسه از این جنایته ولی حکم خدا استثنا نداره اشاره کرد به زنه که بلند شد زنه بلند شد تا اومد اون حرف دیروزی که قرار گذاشته بودن به زنه خدای قادر متعال زبانش رو چرخون گفت ایو الناس قارون به من پول داده که من بگم حضرت موسی زنا کرده با من دامن حضرت موسی منسه هست این قارون جنایت کرده این پول داده رنگ حضرت موسی پرید اشکهاش جاری شد افتاد سرش خدا دیگه طاقت نداره دیگه طاقت نداره خدا اجازه بده همین جا خودم به حساب قارون برسم فرمود زمین در اختیار رو حضرت من چه فرمود یا ارض خودی زمین فرو ببر قارون را زمین سفت سنگ بده باطلاق شد این خمیر شد چسبید به پاهای قارون شروع کرد قارون رو مکیدن قارون رو فرو بردن قارون رفت تا زانو تو زمین هر چی اومد تلاش کنه بیاد بیرون دید نه خبر نیست نمیتونه این بار دیگه رفته قوم و خیشی شد به رخ موسی کشوند آخه اینا پسر عمو بودن هر دو بچه های لاوی بودن پدر بزرگ هر دوشون لاوی بود پسر یعقوب علیه السلام گفت یبن لاوی ترحم علی آی پسر لاوی آی پسر عمو رحم کن به حالم به قدری حضرت داراحت بود فرمود یبن لاوی لا تزدنی حرفن یا ارض خذی آی پسر لاوی حرف زیاد نزن زمین او رو فرو ببر تا کمر توی زمین درد دوباره گفت یبن لاوی ترحم علی پسر عمو جان آی پسر لاوی ترحم کن به حالم فرمود حرف زیاد نزن زمین فرو ببرش با سینه فرو رفت بار سوم از او کمک خواست کمکش نکرد فرمود که زمین او رو فرو ببر رفت زمین قرآن می فرموید فخصف ما بهی و به دامه الارو خودش رو که به زمین بردیم همه یه اموالش هم بردیم زیر زمین خودش رو با خونش بردیم زیر زمین تمام فرد و شبش فرد و صبحش همون روز نمیدونم اولین نوبتی که بعد از این اتفاق حضرت موسی یه آخر منبره به زحمت نشستید گرمتون هم هست میخواستم بیشتر صحبت کنم ولی دیدم که مقتضی نیست همین یک کلمه رو بگم اگه حالی پیدا کردین یا الله که باید به قضا خدا راضی بود اما در دعا هم بازه اعتراض نباید کرد نباید خیال کنیم که ما از خدا بیشتر میفهمیم به خدا یاد بدیم خدا این کارو بکن اون کارو بکن یه کاری کن در فلان جا سهام بخرم یه کاری کن اینجوری بشه یه کاری کن دعا کن مصلحتت رو بهت میدم مصلحت نبود گریه نداره دیگه گریه نداره چرا به فلانکس حاضر تو به من نداده به فلانکس مصلحتش بوده بده به شما مصلحت نبود بده جواب یک گرمه است اولین نوبتی که حضرت موسی اومد برای مناجات به کوه طور یا الله تا صداش بلند شد به مناجات کتاب رسید یبن لاوی لا تزد می حرفن همونی که خودش به قارون گفته بود خدا به او فرمود آی پسر لاوی حرف زیاد بزن یعنی چه خدا آمد از نبوت خل هم کردی نه پس چرا اینجور با عتاب با من حرف میزنی؟ فرمود موسی سه مرتبه قارون به تو گفت رحم کنه سه مرتبه قارون بهت گفت به من رحم کن بهش رحم نکرد بد بود معصیت کرده بود هر کاری کرده بود از بگی به عزت و جلالم بعد از 70 سال معصیت اگه یک بار به من گفته بود خدا رحم کن به حالم میبخشیدم آی جمعون کجا میخوایی بری؟ کجا خدایی به این مهربونی بیرد میام؟ کجا خدایی به این مهربونی بیرد میاد عزیز من؟ اون شب تو اون جلسه گفتم که جمعیت محدودتری بودن قصه است واقعا عجیبه. یکی شبیه اون امروها بگم آج جوانه آمده خدمت پیغمبر خدا، قصه مفصل رو بهاره، جوانه آمده خدمت پیغمبر خدا. اینه که دارم میگم برای همه دارم میگم جوان و پیر، ولی مخصوصا برای جوانه، چون خود قصه برای یک جوانه. جوانه اومد خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله هر کس گناه بکنه بعد بفهمه اشتباه کرده، خجالتم بکشه، پشیمونم بشه، خدا توبهشو میپذیره؟ مطمئنه که میپذیره. بعد حضرت مشغول صحبت با بقیه اصحاب شوی جوانه رفت و گفت که شاید پیغمبر متوجه نشده من چی گفتم. دوباره پرسید، پیغمبر همون جواب دادم، رفت نزدیک گناهشو نمیدار که من چه کردم. یا پیغمبر عباسو جمع کرد، همون دور شو از من، کثیف خبیث، میدرسم الان عذاب برت نازل بشه و من رو هم بگیره. این جوان بلند شد رفت به بیابون. کجا برم یا رسول الله؟ شما فهمیدی برو کجا برم؟ من اون گدا سمشه مفلس کنای نفهمم که گرد برانی از این در درای من در دیگر. شما فرمودی برو، کسی جز خدا ندارم، برم بیابون. چهل روز و شب تو بیابون صورت جوخا، غذای او گریه بود، خواب او گریه بود، خوشا به حال او جمولی که اگه گناه هم میکنه اینجور شرمنده بشه. اینقدر گریه کرد گونه های صورتش آب شد، بدنش کاهیده و لاغر گشت، صورتش دیگه نورانی گردش و از دست داده و رنگش بریده شده بود. در مقابل آفتاب تو بیابون روز چهلوم، نمیگم گناهش چی بود، روز چهلوم مناجات طولانی کرد با خدا. آقایش گفت خدا دیگه سلام تنگ شده، خدا خدا اگر منو بخشیدی باید همون پیغمبری که عباش رو جمع کرد همون آقا رو بفرستی زیر بغلامو بگیه از رو خاک رو بلندم کنه. همون آقا رو باید بفرستی بگه خدا بخشیده، بگم در از این قانع نمیشم. خدا خدا یا ادا رایت و مولای ذنوبی و ادا رایت و کرم کن صمت. خدا وقتی به گناهان نگاه میکنم میسوزم از خجالت، به جزا و فضا میام، میگم من کجا و بهش کجا. ولی وقتی کرم تو رو میبینم منم طمع میکنم. خدایا اگر منو بخشیدی باید پیغمبر تو بفرستی از زمین منو بلند کنه، بشارت عفو به من بده. اگرم منو نبخشیدی یا نمیخوایی ببخشی دیگه مرگم بده خدا. این مناجات که زمون شد در گریه میکرد، حالا میخوام جمون آزد جبه درم، جبرئیل نازل شد برگه یه عب عمرده، یا رسول الله خدا سلام رسونده به حضور شما، فرموده آخه شما عباد رو جمع کردی، این جمون رو گفتی برو، بگر خدای دیگه ای غیر از ما داره. یا رسول الله راست میگفتی، کارش خیلی بد بود، مستحق عذاب هم بود، نزدیک بود عذاب برش نازل بشه، اما چهل روز و شب داره میگه خدا. یا رسول الله خودت با اصحاب همه با هم باشید، با عزت و جلال از رو خاک بلندش کنید، شما نماینده بهت بگیر، بگو جمون دیگه بیا سر خونه زندگی، خدا عفت گرد همین جور که صورت یون زمین بود باورش نمیومد خدا عفت نکنه صورت رو زمینه ولی چشما از رو خاک متوجه مدینه خدا منتظره منتظره پیغمبر بیاد باورش نمیاد عفت نکرده باشن یه وقتی بیابون غرق نور شد خورشید جمال نبوی تاله گرد ستاره گام از ها دور پیغمبر حلق زدن همه اومدن بیابور پیغمبر شانه هاشو گرفت از او خاک بلندش کرد از گرد چیه یا رسول الله شما که برمودی برو فرمود آری مستحق عذاب بودی ولی 40 روز گریه کردی خدا عفوت کرد خدا فرستاد جبرئیل رو به من فرموده بیام تو رو بغل کنم پیشانی تو ببوسم مرحبا مرحبا
خدا خدا
خدا خیلی متدین یکیشون خیلی گناهکار و فاسق توی کاروانی چند سال قبل اومدن به طرف مشهد بر زیارت حضرت رضا و هنوز مشهد خیلی کوچک بود قصه بار خیلی رفت شد به طوری که نوغان قریه ای بود و سناباد قریه ای به سناباد رسیدن ای برادر فاسق تو راه مریض شد به سناباد که رسیدن از دنیا رفت تو فواید رجبیه مهون بیر جندی هم کرده این قصد از دنیا رفت برادر دیگرش خیلی گریه میکن گفت هم بی برادر شدم هم گریم برای اینه میسوزم برادرم از بد بد بود لیاقت نداشت بیاد آخر عمری حرم امام رضا بعد از دنیا بره بدن رو آوردن غسل دادن کفن کردن آوردن حرم مطهر نماز خوندن ثواب دادن دفن کردن دو سه شب بعد برادرش رو خواب دیدید نه جاش خیلی خوب الحمدلله تو چطور اینجایی با برجه دارم از کرم علی گفت مستد رضا دارم آنون که در کنار رضا آرمی در کفران نعمت خب من گر دنیا رفتم ادهی بودیم که اون رو در دنیا رفته بودیم ارواح ما رو آوردن دیدیم یه مشکیسه ها یه پر از آتیش به گردن ما آویختن از آتش اونها صورتمون کباب شده گفتیم اینا چیه گفتن اعمال خودتونه باید بسوزید تا حسابتون تصفیه بشه بعدم گفتن شما رو میبریم برو زیارت فدا خدمت حضرت رضا اگر دونستید برام تا آزادی از عذاب از دست حضرت بگیرید آزادید وگر نه معذب آین پای مبارک مشرف کردن وارد سهم که شدیم دیدیم دیگه از کیسه ها یه آتش خبری نیست اینجا دیگه جای عذاب نی بهشته وقتی برگشتیم بیرون اگر برات دستمون نباشه بازم عذابمون میکنم همه ی حواظمون جمع امام رضا بود بریم کاغذ ازش بگیریم رفتیم تو حرم دیدیم حضرت بالای دری نشستن ای برگور جمال رضا دیدم همه تلاف میکنن دور حضرت حضرت به بعد یا نه به همه از اون کاغذا میدن خودشون امضا فرمودن یا الله
من بریم همونجا دفنمون کنم مادرمون میخواد دور شما باشیم مادرمون میخواد جنازمون رو بیارن تو حرم مارم تواف بدن آقا مارم برا سر بیارن مارم پایین با ببرن قاریای حرم و جنازمون برگردونن خاکاش رو روی ما بزرگونن این بدن رو که اینجور بگرد و غبار حرم آغشتن دفت کنن و رفتم مقابل حضرت گفتم یا اول حضرت دیدم صورتش رو از من برگرده آی بر من اگه امام رضا صورتش از من برگرده خدا رفتم اون درم رو به روی حضرت باز عبد عدم کردم صورتش رو برگردون دو مرتبه سه مرتبه مستعصر شدم چیکار کنم امام رضا نگام کنه یکی زد رو شانم برگشتم دیدم یه پیر مرد محاضر سفیدیه و میخوای چیز یادت بدم که تا به زبون جاری کنی حضرت برگرده نگاه کنی گفتم آره دستم به دامنش گرفتار و به امام رضا بگو به حق مادر
افتخار
تا به حق مادر افتخار کنم دیدم صورت نورانیشو برگردون به طرف من یکی از اون کاغذ ها به من مرحمت کرد میخواد نجه بزنی یکی از کاغذ ها که به من داد فرمود بگیر کاغذ ها ولی شما دوستان ما از بس گناه کردید دیگه آبرو برا ما نگذاشت
Love it.
توی دو سال و خورده ای که در توس بودن به همه یه جمله یه روایت نگاه کن و روزه من همین کلمه محسن نوشته حسنت و مجبور میکردن ظهر جمعه بره نماز جمعه وشت در گذی که مأمون معیدن درس نماز بخونه اینقدر سخت میگذشت بر حضرت اونا ندیبم هی کنایه میدن حضرت خودش میفهمیدین چی داره میگه به قدری سخت میگذشت به حضرت که وقتی حضرت برمیگشت بعد از نماز به طرف خونه تو راه هی میگفت خدا اگر مصلحت من در مرگ منه دیگه مرگمو برم تو عجب شباهتی داشت به مادر زهرا بچه ها جمع شدن دفره به سر مادر دیدن دعا میکنه برو همسایه ها مادر آخه شما مریضی مادر چرا برو خودت دعا نمی کنی فرمون الان دعا میکنم این کوچولو با دستشون رو بلند کردن مادر دعا کنه اینا آمین میگه یه وقت دیدن مادر گفت خدا دیگه مرگ فاطمه رو برسون ای وای آی 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 ای وای خدا 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 یه بی بی هم زراب دارم چند مرتبه تو سفر کربلا تا شام تقاضای مهر کرد من که چون گل زعتش پژمردم حسین من کاش در کرب و بلا میمردم خدایا وقتی چشم افتاد به اون نازنین بدم دیگه از زندگی سیر شد غم شد و لبها رو گذاشت به اون رگهای بریده دختر انس عجیبی با باباش داره درد دلا رو به باباش میگه کلمه آخرم و از همه تون التماس دعا هر دردی داره به باباش میگه دختر وقتی رگهای بریده رو بوسیدی گفت حسین سلامم و به بابام علی برسون ابو زینب جو بر سیری بردن
یا زهرا یا زهرا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و و
رضا حاجت جو روا فرما مرزان شیعه منظورین همه رو لباس عافیت بپوشان سلام و روح و بشارتی از این مجلس نسور انباند شیعه انباند این جمع و این خانوانده بفرما خدا تا آخرین لحظه عمرمون به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال لباس طیب هم به ما مرحمت بفرما در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المؤمنین